مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشریه جنبسته مجله بامدادی پنجشنبه 26 آوگوست برنامه ما مستقیما از استودیوهای آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیوم مرسیتو هستم میزبانی این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دیگر بار میرزای سلیم پورم مجری این ساعتی مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. بر اثر بمب‌گذاری ها و حملات دیگری روز چهارشنبه در سراسر عراق دست کم 60 نفر کشته و بیش از 250 تن دیگر زخمی شدند. خونین ترین حمله بمب‌گذاری انتحاری در شعبه پلیس در کود 150 کیلومتری جنوب و شرق بغداد بود که دست کم 20 کشته به جا گذاشت. چندین ترکش با شمولی حمله انتحاری که 15 کشته به جا گذاشت پایتخت عراق بغداد را تکان داد. انفجارها ظاهرا نیروهای امنیتی را به هدف داشته. یک روز بعد از اعلان تا کمتر از 50000 نفر کاهش یافتن شمار نیروهای آمریکا رخ دادند. سخنگوی نیروهای آمریکا جنرال استیون لنز گفته است که هدف بیهوده این حملات تخریب باوری به نیروهای امنیتی عراق بود.
با گذشت 3 روز از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان، مقامات این کشور اعتراف میکنند که جستجوی فراریان تا کنون نتیجه نداده است. یک مقامی بلندپایه تاجیک به خبرگزاری ایترتاس گفته است که احتمال باقی است که فراریان تا حال در حدود تاجیکستان هستند و مقامات تعقیب آنها را بر اساس همین فرضیه ادامه میدهند. مقامات تاجیکستان دیروز در راه تعقیب و بازداشت محبوسان فراری از مردم و همچنین از کشورهای همسایه کمک خواستند. 25 محبوس که 5 نفر از شهروند روسیه، 2 تن با ازبکستان، 4 نفر از افغانستان و 14 نفر باقی شهروندان تاجیکستان بودند، شب 23 آوگوست در پی قتل 5 زندانبان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند.
مقامات چیلی با 33 کارگر بندمانده در عمق یک کنه طلا و مس خبر دادند که عملیات نجات آنها شاید چند ماه را در بر بگیرد. وزیر بهداشت چیلی خیم منالیش گفت بندماندگان این خبر را آرامانه قبول کردند. مقامات تا خیلی وقت به دلایل روانی از گفتن این خبر به کارگران بندمانده خودداری میکردند. این 33 کارگر هنوز روز 5 آوگوست بر اثر کنده شدن یک بوره کوه در زیر کان بند ماند. پیام زنده بودن آنها از عمق 700 متری کان فقط بعد 17 روز دسترس شد. فعلا توسط یک نقب تنگ به آنها غذا و دارو رسانده می شود، ولی کندن نقب بزرگتر به گفته مقامات چند ماه دیگر را در بر خواهد گرفت.
رهبری کره شمالی کیم جونگ ایل بنا به خبرها قصد سفر به چین را دارد. خبرگزاری یانها پی کره جنوبی نوشت که هدف سفر امروزه او هنوز روشن نشده است. وزارت خارجه چین تا حال جزئیات سفر کیم جونگ ایل را تشریح نکرده و وزارت خارجه کره جنوبی باشد از تشریح آن خودداری نموده است. کیم جونگ ایل در ماه می نیز از دولت چین بازدید و با رئیس این جمهوری هو جینتاو ملاقات کرده بود.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان گفت از تلاش‌های میانجیگی برای مذاکرات با طالبان پشتیبانی می‌کند و آمریکا در مواردی جداگانه برای پیشبرد گفتگو با چریکه‌ها کمک هم کرده است. جنرال پتریوس در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفت روند آغاز مذاکرات با رهبران طالبان را دولت افغانستان پیش می‌برد، ولی آمریکا هم این روند را از نزدیک پیگیری می‌کرد. پتریوس گفت جنگ افغانستان با مثل عراق در زمینه مذاکرات می‌تواند انجام یابد. مقامات ارشد آمریکایی قبلا به تکرار می‌گفتند که تلاش مذاکرات با رهبران چریکه‌ها تنها در صورت می تواند راه بیفتد که طالبان شکست خود را در میدان نبرد احساس کنند.
ادامه خبرها. سفارت تاجیکستان، جمعیت یهودیان بخارایی و جمعیت تاجیکان افسری اخیراً در شهر وین شب یادبودی آوازخوان شناخته شایسته ملا جانوار را برپا کردند. سفیر تاجیکستان در افسری نوردین شمسوف در این شب یادبود با تاکید نقش برجسته شایسته ملا جانوار در پیشرفت فرهنگ معاصر تاجیک گفت که اجرای بی‌مثل سرودهای شش مقام شایسته ملا جانوار را به یک بخش جدایی ناپذیر تاریخ موسیقی کسبی تاجیک تبدیل داده است. این خواننده معروف شش مقام که در اوایل سالهای 90 از تاجیکستان به آمریکا کوچ بسته بود، روزی 26 ایون در سن 84 سالگی در نیویورک از عالم چشم بوشید و او را در آرامگاه منطقه لانگ آیلند به خاک سپردند.
و آخرین خبر این ساعت، آوازخوان معروف استراد تاجیک دلیر نظرف شام امروز در مسکو کنسرت می‌دهد. تنها کنسرتی او در پایتخت روسیه شام پنجشنبه 26 آوگوست در تالار کنسرتی میر در سویدنوی بولوار مسکو برپا خواهد شد. دلیر نظرف در ترانه‌هایش موسیقی معاصر استرادی را با ضرب‌های سنتی تاجیک به هم آورده است. ترانه‌های او بر پایه‌ی سرودهای مردم بدخشان و هم بر پایه‌ی اشعار شاعران معروف کلاسیکی و معاصر چون حافظ و رودکی، رومیو هلالی و لایق شیرعلی ساخته شده اند. دلیر نظرف در فیلم محبوب ساخته تاجیک فیلم و فیلم عشقهای دوشنبه کارگردان ایرانی محسن مخملباف نیز نقشهای اساسی را بازی کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.ozodi.org یا ozodi.tj قابل دریافت است.
و امروز پنجشنبه 26 آگوست سال 2010 میلادی است و شما صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیو مرسیتو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم در شهر پراگ میرزای سلیمپور همراه میکنیم. اینجا مرور کوتاه به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه.
تعقیب تا حال به نتیجه 25 محبوس فراری دوشنبه اکنون از کشورهای همسایه کمک خواسته است.
تقویت مرز قرغیزستان، واکنش بیشکک به فرار محبوسان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان
و واکنش ها با دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از والدین طالب علمانی که در مدرسه های خارجی تعلیمی دین میگیرند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. با اینکه عملیات تعقیبی 25 محبوس که شب 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه فرار کردند، اینک وارد روز چهارم میشود. تا حال این عملیات نتیجه عملی به بار نیاورده است و مقامات هم اقرار میکنند که به کدام سمت فرار کردن این محبوسان نیز هنوز دقیق نشده است. ولی کیومرث با گذشت اینک 3 روز از فرار این 25 نفر، سوالهای دیگری در محافل نیز مطرح می شود که فراری آنها از محبس محکمی که بازداشتگاه کمیته امنیت است چگونه اتفاق افتاد.
و میرزا ناشفاف و سربه مهر بودن خود جریان عملیات تعقیب محبوسین فراری نیز سوالهای زیادی را در ذهنها خلق کرده است. در این ضمن برخی به احتمال دست داشتن افراد بالامقام در تامین فراری چنین شمار بزرگ محبوسان نیز حد میزنند و حتی میگویند که تفتیشات باید به پهلوی این موضوع نیز بیاندیشد. با این حال بنا به خبرها دوشنبه در امر تعقیب و بازداشت این افراد از کشورهای همسایه نیز درخواست کمک کرده است. آخرین تحولات مربوط به این قضیه را همکاری ما در دوشنبه هرم گلی قادر پایگیری کرده است و خلاصه اون را حالا با هم شنویم.
دولت تاجیکستان برای بازداشت محبوسان فراری از کشورهای همسایه کمک خواست است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی کشور به رادیو آزادی گفت که مقامات فعلا مرز تاجیکستان با کشورهای همسایه را زیر نظارت قطعی گرفته، برای جلوگیری از عبور این گروه به قلمرو کشورهای همسایه تدبیرهای فوری اندیشیده ایستاده‌اند.
تمام چاره‌ها اندیشیده می‌شود برای که همین جنایتکاران خوفناک دستگیر کرده شوند و البته از همه راه بوسته استفاده کرده می شود، از جمله از یاری از دیگر مقامات های قدرتی همسایه که می تواند من جنایتکاران می تواند به همین سمت ها فرار کنند.
با گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نیروهای خدمات مرزبانی در جنوب قرغیزستان تقویت یافتند و در حالت آماده باش قرار دارند. افزون بر این، کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اینترپل برای بازداشت محبوسان فراری درخواست کمک کرده است. 25 محبوس که تقریبا همگی با جنایت‌های مربوط به تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و عملکردهای ضد دولتی متهم شدند، شب یکشنبه به دوشنبه از محبس کمیته امنیت ملی واقع در مرکز پایتخت فرار کردن. با گذشت 3 روز از این حادثه هنوز هم جزئیات فرار و مکانی بودوباشی افراد جنایتکار معلوم نیست. مقامات امنیت تا حال تنها با برگزاری یک بریفینگ کوتاه اکتفا کردن و از دادن اطلاع بیشتر در این رابطه خودداری میکنند. خبرنگاران حادثه را بر پایه جمله های ناتمام بعضی منابع در وزارتخانه های قدرتی پیگیری میکنند که درستی و یا نادرستی آنها را تصدیق کردن دشوار است. یک منبع در وزارت قدرتی تاجیکستان به خبرگزاری اوستا گفته است که به دنبال کشتن چند تن از نگهبان‌های زندان، محبوس‌های فراری باز تقریباً 3 ساعت دیگر در داخل زندان بودند. مقامات می‌گویند تنها بعد بازداشت یک از آنها می‌توان مشخص کرد که آنها به چه کار مشغول بودند. به صورت عموم این حادثه ده‌ها سوال را به میان آورده است که فعلاً مقامات نمی‌خواهند به آنها پاسخ بگویند. برای نمونه، اگر افرادی دست داشته در عمل‌های تروریستی در حجره‌های الهیده به سر می‌بردند، چگونه امکان یافتند که با هم در تماس باشند و برنامه مرکب فرار را تهیه کنند؟ سوال دیگر این است که آیا محبس وزارت امنیت که در آن معمولا افراد خطرناک نگاه داشته می شوند با دوربین های نظارتی مجهز است و آیا نواری از این حادثه دسترس شده است که به قضیه روشنایی اندازد؟ و سوال دیگر این که آیا اتهام بی‌مسئولیتی علیه خادمان محبس کمیته امنیت ملی به چی معنی بود؟ منظور خیانت و فسادکاری بود یا بی‌توجهی خواب رفتن هنگام اجرا اجرای مسئولیت. یک منابع در وزارت‌های قدرتی تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت که با گذشت 3 روز از این حادثه نهادهای قدرتی حتی وزارت کارهای داخلی حق دخالت، نظارت و یا بازدید از محبسخانه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را ندارد، با شمول بازجویی وزارت داخلی که وزیر آن رئیس ستاد پژوهش حادثه تعیین شده است. هم صحبت ما علاوه کرد که یک سبب نروشانی در این حادثه همین است که خادمان کمیته امنیت ملی شیوه های خاصی پژوهش قضیه ها را کار میگیرند که یکی از آنها پنهانکاری از حد بیش است. حالا دادستان کشور از روی این قضیه پرونده باز کرده است و شاید در صورت دسترسی به جای حادثه آنها بتوانند جزئیات دهند، گفت هم صحبت ما. عبدالله حبیبوف تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید مشکل ضعف تجهیزات تکنیکی محبسخانه ها نیست. در این حادثه عامل خونوم نظری و بازندانیان رابطه برقرار کردن یکی از کارمندان محبسخانه بود است. با گفته جناب حبیبوف محبسخانه از در و دیوارهای آهنین سیستم نوارگیری قوی مجهز است. تنها اینجا نظام شکسته شده است و نظام نظارتی در داخل و بیرون وجود نداشته است. گذشته از این خادمان زندان وظیفه دارند که هر ساعت درباره وضع محبس به نوبتدار بازداشتگاه کمیته امنیت معلومات دهد.
یک نفر از همون محبوسانی کدامش نمیدونم بودند با فیلم با باوریم با چه درآمدگی است با اینا خدمت میکرده است و همه وقت اون از جواب میدادن از کامیرا میبرومده است این یا اون سپارش اینا را اجرو میکرده است. من همون نفر من تخمین میکنم که همون نفر سپارش گرفته است این فراری یک روز نه این نقشه کشدگی هستن و یا خیلی آدم های آماده هستن برای کارو نقشه کشدگی هستن چندین وقت پیش مثال میگیریم و این اساسا آماده کردن.
عبدالله حبیبوف میگوید که دولت باید در پی فراریان زندانیان مسئولین کمیته امنیت را نیز به استعفا میفرستد، زیرا با فرار زندانیان امنیت دولت و ملت را به خطر روبرو کردند. یک مقام بلندپایه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا تمام نیروهای دولت در پی بازداشت محبوسان فراری سفربر شدند. همزمان مقامات اول این حادثه و مسئولیت یا بی‌مسئولیتی مقامات زندانی کمیته امنیت را بررسی میکند. او افزود که در آینده نزدیک امکان تغییرات جدی در ساختارهای امنیتی را ساقط نمیکند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
آخرین تحولات مربوط به تعقیب 25 محبوسی که شب 23 آوگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه فرار کردند. در همین حال میرزا خدمات امنیت فدرالی روسیه یا فسب نیز گفته است که به جستجوی زندانیان فراری تاجیکستان همراه شده است، ولی به باوری نمایندگان فسب شاید فراریان الکی به افغانستان گذشته باشند یا که در طویل‌دره پنهان شدند. این واقعه همین طور مقامات مرزبانی قرغیزستان همسایه تاجیکستان را هم نگران کرده است.
بله کیمرس، دوشنبه پیشتر از روسیه و افغانستان و هم از انترپل خواسته بود در تعقیب و بازداشت این 25 محبوس فراری مساعدت کنند. اکنون مقامات تاجیکستان در این رو از کشورهای همسایه نیز کمک خواستند و توری به نظر می رسد مقامات قرغیزستان الکی در این نورید تدابیری هم روی دست گرفته، از جمله با تقویت مرزهای خود با تاجیکستان پرداختند. تفصیل در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میرسرار فرغانی از شهر بیشکک.
فرار 25 محبوس از محل بازپرسی های کمیته امنیت تاجیکستان خدمات مرزبانی قرغیزستان را نیز نگران ساخته است. دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرغیز میگوید که در این شبانه روز نظارت روائی ساکنان ولایت های کوهستان بدخشان و سغد تاجیکستان از طریق پاسگاه های مرزی ولایت های اوش و بادکند این کشور تقویت یافته است. چولپانبک تروسپیکوف رئیس ستاد خدمات مرزبانی نزد کمیته امنیت قرغیزستان با رادیوی آزادی ابراز داشت که بعد وقوع حادثه مزبور همتایان تاجیکش فوراً آنها را آگاه کردند.
بگون که گنده تشتکتا جای رستن چگرا اتریت تاروز بیت پار کش اوال دا ماده چده.
با گفته آقای تروسپیکوف در همین حال نیروهای خدمات مرزبانی در سمت جنوب کشورش تقویت یافتند و این نیروها در حالت آماده باش قرار دارند. رئیس ستاد خدمات مرزبانی قرغیز همزمان تذکر داد که به منظور جلوگیری از ورود اشخاص نامطلوب به قلمرو قرغیزستان، مرزبانان کشورش نظارت عبور و مرور شهروندان دو سمت مرز را شدت بخشیدند.
Бирокошо Кыргыз Таджик чегарасында болгон өткөрүү пункттарыбызда катуу күчтөгү өткөрө турган көзөмөл жумуштарын биздин чегарачылар аткарып атат.
Ба таакиди Чолпонбек Турусбеков дар миёни марзбанони кыргыз ва тажик дар робита ба авзои умумӣ ва раванди амалиёти боздошти 25 фирори маҳбаси комитети амнияти Таҷикистон табодули иттилоо низ баро монда шудааст.
Таҷикистандын чегара отрядтары менен биздин чегара отрядтар ортосундагы маалымат алышуу боюнча дагы жумуштарды бүгүн колдонудабыз.
Ин мақом خدمات марзбонии қирғиз мегӯяд, аммо ҷониби Тоҷикистон имкони вуруди 25 фирорӣ ба марзи Қирғизистонро аз эътибор соқит медонанд.
میراسول فرغونی و واکنش قرقیزستان به فرار 25 محبوس از بازجویی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در دوشنبه. شنونده عزیز، در ادامه این ساعت مجله بامدادی ما به موضوع محبوسان فراری حتما برمیگردیم و از جمله با خلاصه مطالبی که در این زمینه امروز رسانه های چاپی دوشنبه نشر کردند در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده های ارجمند، رادیو آزادی اکنون در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براهی هر کدام شما، حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اخیراً ضمن بازدیدش از ناحیه فرخار جنوب کشور از والدین طالب علمانی که در مدرسه های مذهبی خارجی تحصیل علم میکنند دعوت کرده است تا فرزندان خود را از آن مدرسه ها فرا خوانند. آقای رحمان گفته که بسیار این طالب علمان در خارج رویه های افراطی و حتی تروریستی می گرایند.
در واقع کیومرث دولت تاجیکستان چند سال به این سو تلاش دارد جریان تحصیلی شهروندانش در مدارس اسلامی خارجی را به قول تنظیم کند و تحت نظارت بگیرد. معین نگرانی دوشنبه این است که روند بدون تنظیم تحصیل طالب علمان تاجیک در چنین مدارس باعث میل شمار زیادی آنها به رویه های غیر سنتی شده برای صحنه مذهبی تاجیکستان در آینده می تواند دردسرهای جدی ایجاد کند. نظر کارشناسان با دعوت اخیر امام‌علی رحمان در این زمینه موضوع گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد است که حالا با هم میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از مردم کشورش دعوت کرد که فرزندانشون را از دانشگاه اسلامی خارجی برگرداند، زیرا اکثر این مکاتب اسلامی نیستند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت بچه های شما به تندگرو و تروریست و به بدخواه و دشمن ملت تاجیک تبدیل می‌یابند. در همین حال وزارت معارف تاجیکستان میگوید از فرستادن 10 دانشجو به دانشگاه اسلامی پاکستان خودداری کرده است. رجب علی سنگوف مدیر بخش تحصیلات بین المللی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنها رسما بر پایه سازشنامه دو کشور باید فرستاده می‌شدند که نشدند.
سبب این که اختصاص معلوم نبود به طور مثلا عمیق دقیق کدام اختصاص است، بنابراین
اجازت فرستادن نشد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان میگوید پدر و مادرانی هستند که فرزندانشان را به خارج میفرستند، اما نظارت نمی کنند که آنجا آنها با چی مشغول خواهند شد.
ما باید همه آن جوانان را برگردانیم، برای آنها شرایط مهیا کنیم که آنها از یک حالت ریابیلیتاسیونی گذرند و کوشش کنیم که بیهوده بی مبلغ بی امکانات فرزندان را اجازت ندهیم که برای تحصیلند.
اما وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق در این مورد را ندارد که چه تعداد از شهروندان این کشور در خارج به خصوص کشورهای اسلامی تحصیل میکنند. طبق این منبع در حال حاضر 6000 نفر در خارج تحصیل میکنند، اما رسما 2000 نفر معلومند. رجب علی سنگوف میگوید اکثر افراد نامعلوم طریق راههای خصوصی و نیز سازمانهای تجارتی برای تحصیل به خارج میروند و گفت ایده از سازمانها را وزارت معارف از حق فعالیت محروم کرده است. سعید محمد غازی و چهار برادرش در زمان جنگ شهروندی دانشگاه‌های رسمی پاکستان را ختم کردند و حالا فرزندانش در ایران تحصیل میکنند. وی میگوید
غیر تعلیم دینی دیگه چیز نیست، همشون میگن هنرشون یا کامپیوتر یا عربی را میدونن یا خط میخونن، خط فارسی عربی، یا اینکه نمین درس‌های اعتقادی دینی غیر همون قرآن شریف حفظ کردنش دیگه چیزی هنر ندارن، چیزی هم خوندگی نیستن.
عبدالله رهنما کارشناس در امور دین میگوید دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان اساس دارد و واقعا ایده از ختم کردگان مکاتب اسلامی خارجی در تاجیکستان مشکل امنیتی و دینی را به وجود آوردند.
متاسفانه تجربه نشان داد که همزمان با علم دینی عقیده، ایدئولوژی و بینش های سیاسی و مذهبی دیگر را همراه میارند. هیچ یک از این عقیده ها، افکار، مکتب های فکری و فقهی و سیاسی را ما نمیتوانیم محکوم کنیم، ولی محیط تاجیکستان، جامعه تاجیکستان یک جامعه یک مذهبی است. برای همین وارد شدن یک افکار غیر حنفی و این محیط خواه نخواه آغاز یک نزاع است.
در همین حال کارشناسان میگویند منظور مقامات تاجیکستان مدرسه های شخصی یا غیر دولتی پاکستان، ایران و عربستان سعودی است که حتی در خود کشورشان اعتراف نمی شوند. اما ظاهر دولت، کارشناس دیگری تاجیک میگوید در آغاز باید تعریف درستی از دانشگاه های خارجی مقامات تاجیکستان داشته باشند تا تحریف نکنند.
دانشگاه ازهر یا اینکه دانشگاه اسلامی پاکستان یا اینکه دانشگاه ام القرا و دانشگاه مدینه عربستان سعودی، اینا دانشگاهی هستن که اصلا همون کادرای اسلامی جالان ماسیر از همونجا بیرون میآیند. ما از دانشکده نو تاسیسمون هیچگاه اون همپایه یک کادر که ای دانشگاه های مثل ازهر فارغ التحصیل شده باشه هیچگاه نمیرسه.
تاجیکستان طی سالهای اخیر با مخالفت های مذهبی در داخل کشور نیز مواجه است. کارشناسان میگویند اگرچه این مخالفت ها به زودی از سوی حکومت فرو نشانده، حالا مذاهب و سازمان های غیر حنفی به مانند سلفیه و حزب التحریر و جماعت تبلیغ منع شدند، روحیه های افرادگرایی و مخالفت در زمینه عقیده های مذهبی در کشور وجود دارد. یک عضو حزب التحریر میگوید
بسیاری فکر میکنند که ما در پاکستان بودیم یا این عقیده را در پاکستان گرفتگیم. نه، این گپ های دروغ غلطه. ما اساسی خودم همه چیز پیرو در کدام بخشیدم. وقتی ای پاکستان اومدم، پیش ای پاکستان اومدنم ازبکستان دارم بودم، ای همو جمع همه رویه را پیگیریش سر کردم.
امان الله غلزای کارشناس بخش پاکستان در رادیو آزادی میگوید بیش از 10 سال پیش مردم پاکستان به مدرسه های اسلامی علاقه زیاد داشتند که امروز ندارند، زیرا اکنون به آنها شک میکنند.
وقتی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که بچه های ما به وطن تروریست و توندگرو شده برمیگردند، اکثر مردم پاکستان با فکر او موافقند. 10 سال پیش خودی آنها این وضع را داشتند و بسیاری بی‌خبر ماندند که چطور فرزندانشان تروریست و توندگرو شدند. آنهایی که در همین گونه مدرسه ها از تاجیکستان میخوانند، فردا به شک توندگرو و تروریست شده برمیگردند.
مقامات تاجیکستان میگویند دانشجویان تاجیک را به خارج طریق راه‌های خود میفرستند، اما نفرستادن 10 دانشجو به پاکستان را که میگویند سبب‌های فنی دارد، کارشناسان دلیل معتمد نمی حسابند. یک همصحبت آزادی از سابق دانشجویان در پاکستان در صحبت بدون میکروفون گفت به دلیل خراب شدن وضع در پاکستان ترک تحصیل کرده به وطن برگشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها با دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از والدین طالب علمانی که در مدارس خارجی تعلیم دین میگیرند. برداشت یک تحلیلگر خارجی و هم مطبوعات دوشنبه از قضیه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان از موضوع های اساسی بخش دوم این ساعت مجله بوندادیس، ولی اول با هم یک ترانه میشنویم.
عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا. عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا. عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا. عاشقی رویت من، بسته مویت من، کشته کویت من، سر و زیبا.
نشر جنبستی مجله بوندادی پنجشنبه 26 آگوست را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ و همکارم کیمرس یتو از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاهی کوتاه با سرخط سه گزارش آینده این ساعت مجله.
فرار آنها به خطر نیست. متیو کلمنز از مرکز جین درباره فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان.
ایزی روسی یا معمای سربسته برداشت مطبوعات دوشنبه از این فرار اثر.
و ویکتور بود کیست فروشنده مرک یا تاجر موفق پرداخت به داستان این ماجراجوی زاده شهر دوشنبه.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از برنامه تاجیکی پنجشنبه 26 آوگوست میشنوید. در ادامه مجله برمیگردیم به قضیه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان. رادیوی آزادی در رابطه با فرار این محبوسان و تلاش‌های تا حال به نتیجه بازداشت آنها گفتگوی داشت با متیو کلمنت، مدیر برنامه اروپا و اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در مرکز آموزش تهدیدهای جین در لندن. و نخست با این سوال که چرا فرار 25 محبوس از بازداشتگاه در تاجیکستان مورد چنین توجه عمده‌ترین رسانه‌های جهان قرار گرفته است. متیو کلمنس در پاسخ گفت:
Well, I think part of the problem is Tajikistan is obviously located in a
با فکرم یک بخش مشکل این است که تاجیکستان در منطقه خیلی ناآرام واقع است. افغانستان هممرز در جنوب نه تنها منبع بزرگ مواد مخدر است که راه قاچاقش از تاجیکستان می‌گذرد، بلکه منبع معین ناراضیگی اسلامی نیز در افغانستان ریشه دارد. و یک بخش بزرگ خود تاجیکستان زیر نظارت واقعی حکومت نیست و این منطقه کوهستانی است که برای قاچاق مواد مخدر استفاده می شود. گروه های غیر قانونی، چی گروه های قاچاق مواد مخدر و چی ستیزجویان اسلامی، بعضاً آمیزه هر دو، می توانند این منطقه ها را به حیث پنهانگاه خود استفاده کنند. بخشی عمده همین مسلحانی که اخیراً از محبس تاجیکستان فرار کردند در جریان عملیات نیروهای امنیتی این کشور در تابستان سال گذشته در همین گونه محلها بازداشت شدند. می توان حد زد که بازگشتن آنها به چنین مناطق برای اتحاد و تشکیل دوباره یک خطر عمده و جدی احتمالی را برای حکومت تاجیکستان به وجود می آورد.
به نظر شما متیو تأثیر سیاسی این واقعه به حکومت جناب رحمان چی خواهد بود؟
من فکر نمی کنم این تأثیر جدی یا شدید خواهد بود. وی توانسته است یک نظام نسبتاً امنی را بنیاد کند. موقع رهبر خودکامه تاجیکستان گمان است از طرف مخالفان هدف تهدید قرار داشته باشد. یکی از عامل‌های تحکیم که او و همتایان منطقویش این همه سالها بنیاد کرده اند، رویارویی به تهدید ستیزجویان اسلامی است. یعنی ظاهر یک چنین تهدید ساخته شده است که باید با آن مبارزه کرد و او این را به تکرار تقویت داده است. بناهن من گمان نمی کنم که تأثیر سیاسی واقعه به حکومت رحمان خاصه و شدید باشد.
متیو کلمنس بود تحلیلگر مرکز جین در لندن که با رادیو آزادی پیرامون قضیه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان صحبت میکرد. و کایمرس حتما که این قضیه در شماره امروزه رسانه های چاپی دوشنبه نیز موضوع اول شده است.
بله میرزا پبیگ، فرار عصر، گریز و گریز و فرار زندانیان کاری دست کیست، این نمایان‌ترین صلوه های مطالبی نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته است که در صفحه های اولی این هفته نامه ها نوشته شده است و آن به فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیتی ملی اختصاص دارد و همچنان موضوع های دیگر روز را زیر سایه خود گرفته است. این نشریه ها عکس فراریان و همچنین فهرست آنها را نیز انتشار داده، این قضیه را معما سربسته دانستند که از کدام چشمه آب خوردن آن تا حال نه برای مقامات رسمی و نه برای مردم عادی روشن است. اما هفته‌نامه فرج با تکیه به قول تحلیلگران این قضیه را دست ابرقدرت‌ها و کشورهای ناریزا از سیاست پیشگرفته تاجیکستان ارزیابی کرده است که می‌خواهند در این یا آن گوشه کشور منطقه داغی را به وجود آورند. هرچند هفته‌نامه آزادگان نیز تخمین زده است که دست بیگانه در این قضیه دراز است و این دست بیرون از تاجیکستان اداره می‌شود، ولی گفته است هیچ یک از کارشناسان تاجیک جرأت نکردند که در این مورد از کدام کشور خاص نام برند. هفته‌نامه پیکان باشد در صحیفه اول خود عکس نعمت عزیزوف، میرزا زیایف، غفار میرزایف، یعقوب سلیموف و میرزا خوجا احمدوف را نیز چاپ کرده است و این سوال را در میان گذاشته است که چرا این واقعه بعد از ملاقات رحمان با مدودوف در سوچی به وقوع پیوست. نشریه همچنین می‌نویسد احتمال در اینجا پول نقش اساسی را بازی داشت، یا اینکه مقامات به خاطر پیدا کردن بهانه بازداشت دیگر مخالفانشان زمینه مهیا می‌کنند. هفته‌نامه بارگاه سخن نیز خودجوش بودن فرار 25 محبوس از زندان سابق کگب را مشکوک خوانده است و این هفته‌نامه نوشته است محض بعد از پخش اظهارات سفارت روسیه درباره آموختن حکم دادگاه عالی در نسبت 5 ادبای این کشور که برای دست داشتن در آشوب‌های سال گذشته طویل‌دره روانه زندان شدند، فرار محبوسان یک نوع شبهه آور می‌نماید که کفالت داده میتواند که این مسئلهتی پیشکی نبود، تاکید کرده است هفتنامه. هفتنامه نگاه نیز در مطلب زیر سلاح‌های فرار از محبس ایزی روسی را در سر این قضیه جستجو کرده است. نشریه ترکیش در نزدیکی یک قسم نظامی مربوط به دیویزیه 201 روسیه در محله گیپرزیم شهر دوشنبه را در همون لحظه‌های فرار زندانیان کمتر از چپ غلط نمی‌داند و این نشریه همچنین از هجوم میلیسا به محبوسان فراری در ناحیه فیض آباد خبر داده و اما گفته است که این اطلاع را تا حال مقامات رسمی تصدیق کردن نمی خواهند. مگر در چنین شرایط پهن کردن اطلاع دقیق وظیفه جانی آنها خواسته مسئولان استاد جمهوریوی نیست؟ سوال گذاشته است هفتنامه نگاه. ملت باشد این قضیه را بر سر خود بی‌سابقه خوانده و همچنین نوشته است که چنین حادثه را تاریخ کشور تا به هنوز یاد ندارد. اما این همه گفتمان را مرزا هفتنامه SSR در یک جمله چنین خلاصه کرده است که واقعا سیزاهای ما را میتوان با تنتنه به کتابهای رکوردهای گینس شامل کرد و نامشان را پرخدنای دیوار یعنی گذاشت. سردبیر این هفتنامه در صفحه دیگری SSR از دادرس ها تنقید کرده است که هنگام دادن حکم به گناهکاران یعنی برای مجرمان شانسی اصلاح شدن را نمیدند و گفته است اگر به این محبوسان فراری نه 25 یا 30 سال بلکه 7 یا 8 سالی حکم کرده بود و اونها را در زندان عمومی جای میکردن شاید اونها به این جنایت گوش نشنید اصلا دست نمیزدند و هم فرار نمیکردند. این بود خلاصه مهمترین مطلب هفتنامه های چاپ دوشنبه که امروز به دست خواننده ها میرسند و اصلا روی فرار این 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تمرکز کردند. مرزا
تشکر کیومرث. این همکاری من در این برنامه کیومرث عطا بود با خلاصه چند مطلب نشریه امروز مطبوعاتی چاپ دوشنبه. برنامه های تاجیکی رادیو آزادی رو بعد از یک آگهی ادامه میدهیم. با ما باشید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی، ویکتور بود زاده شهر دوشنبه و تاجر معروف اسلحه در روسیه که کارنامه‌اش حتی موضوع یک فیلم هالیوود با نام جنگ سالار شده است، فعلا در تایلند در بازداشت و در انتظار استردادش به آمریکا به سر می‌برد. ویکتور بود از قافله ماجراجویان است که به قول ناظران امور در نوشتن تاریخ سال‌های پرشور 90 به خصوص تاریخ نقاط داغ جهان آن سال‌ها نقش مهم داشته است.
ولی مرزا سوال اصلی این است که نقش مثبت یا منفی مقامات آمریکا که ویکتور بوت را به جنایت مربوط به تروریسم و تامین گروه‌های چریکی و رژیم‌های دیکتاتوری با سلاح عیب‌دار می‌کنند، نقش او را در نوشتن تاریخ آن سال‌های پرشور منفی ارزیابی می‌کنند و برخی از او همچون از تاجری مرک هم نام می‌برند. تلاش برای یک چهره‌سازی از ویکتور بوت در گزارش همکار ما لطیفه لطیفه.
اگر دادگاه ایالات متحده ایراد گناهگار حسابد، احتمال زیاد وجود دارد که بود تمام عمر باقی مانده‌اش را پشت پنجره‌های زندان سپری کند. گفته می شود که این بنام تاجر مارک یک زمان افسر نیروهای هوایی روسیه بود و در اساس زندگی نامش در هالیوود سال 2005 فیلم جنگ سالار بنوار گرفته شده بود. نقش اساسی یعنی نقش بود را در آن فیلم ستاره مشهور سینمای آمریکا نیکولاس کیج اجرا کرده است. بنا به ایده ها بود نقطه های داغ امریکای جنوبی، خوار میانه و افریقا را با اسلحه تامین میکرد. دوگلاس فرا یکی از مؤلفان کتاب تاجر مرگ که سال 2007 به نشر رسید میگوید که بود قابلیت های به همتای تحویل اسلحه را به مشکل ترین نقطه های عالم داشت و حتی به جای هایی که اکثریت فروشندگان اسلحه دسترسی نداشتند سلاح میفروخت. کسی به من گفت که بود پیام رسانی به همتا بود و پیام رسان را هیچ وقت نمی کشند. تنها باز یک زمره بسیار کمشمار افرادی بودند که می توانستند مثل او مهمات و اسلحه برند، نه تنها به سراسر افریقا بلکه اینچنین به افغانستان، به جای هایی که حتی راه های ماشینگرد و قطار یا دیگر نوی نقلیات وجود ندارد. بود ادعا دارد که وی رهبر شرکت نقلیاتی است و ارتباطش به هر نوع فعالیت غیر قانونی را رد می کند. سازمان ملل متحد در طول سالها کوشش میکرد فعالیت بود را منع کند، اما بنام تاجر مرگ به کارش ادامه میداد. تاجر را ماه مارس سال 2008 در پایتخت تایلند در جریان یک عملیات مخصوص بازداشت نمودند. آن زمان پیشکاران خدمات انتظامی آمریکا خود را خریداران اسلحه از چریکهای فرق یا خود نیروهای انقلابی کولومبیا معرفی نموده و را به دام انداختند. دادگاه تجدید نظر تایلند 20 آگوست حکم استرداد بود به آمریکا را صادر کرد. واشنگتن علاقه 10 سال باز کوشش دارد ایرو با دادگاه کشد. این در حالی است که روسیه با استرداد بود به آمریکا شدیداً مخالفت میکند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که تصمیم دادگاه تایلند انگیزه سیاسی داشت.
сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения.
Мо аз ин қарори ба назари ман ғайри ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ки додгоҳи таҷдиди назари Таиланд содир кард, изҳори таассуф мекунем. Тибқи маълумоте ки мо дорем, ин қарор таҳти фишори хеле шадиди сиёсӣ аз хориҷ содир шуд ва ин таассуфовар аст.
Бутро бояд рӯзи 25 август ба Амрико истирдод мекарданд, аммо Абҳисси Дведжаҷива, нахуствазири Таиланд, эълом кард, ки гӯё расидагии қонунӣ ба парвандаи вай ҳоло идома дорад. Марк Тонер, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико, дар бораи ба таъхир афтодани истирдоди Виктор Бут ба Иёлоти Муттаҳида дар нишасти матбуотӣ гуфт: «Ягон вақт буд ба додгоҳи Иёлоти Муттаҳида ҳозир мешавад. То он замон мо дар бораи ҷузъиёти истирдодаш ягон шарҳе доданӣ нестем. Мо танҳо метавонем гӯем, ки расидагии ҳуқуқии Таиланд ба ин парванда идома дорад ва мо умедворем, ки он ба зудӣ анҷом меёбад». Виктор Бут соли 1967 дар пойтахти Тоҷикистон Душанбе таваллуд шудааст. Падараш автомеханик ва модараш муҳосиб буданд. Як вақтҳо ӯ мегуфт, ки зодаи Туркманистон ва ё ҳатто Украина мебошад. Ӯ дар донишгоҳи ҳарбии забонҳои хориҷии Москва таҳсил карда, гуфта мешавад, ки бо 6 забони хориҷӣ суҳбат мекунад. Баъд аз хатми донишгоҳ ва як муддат ба ҳайси афсари нирҳои ҳавои Шӯравӣ дар Ангола хидмат мекард. Бино ба идеҳо дар Ангола вай барои КГБ, Кумитаи амнияти миллии Шӯравӣ кор мекард, аммо худи Буд мегӯяд, ки бо хадамоти истиқбаротии Шӯравӣ ягон рабте надошт. Бо вуҷуди ин, Буд бо мақомдорони сатҳи баланди Русия равобити бисёр наздик дорад. Дар аввалҳои солҳои 1990 баъд аз фурупошии Шӯравӣ, Буд аз сафҳои нерҳои низомӣ рафта ширкати ҳавопаймоии нақлиётӣ ташкил дод. Дар солҳои баъд вай ба режимҳои гуногуни Африқо, Америкаи Лотинӣ, Ховари Миёна ва Осиё муҳимот ва аслиҳа мефрӯхт. Ҳангоми шурӯи ҷанги Ироқ дар аввалҳои солҳои 2000 Буд бо Кохи Сафед ҳамкорӣ мекард ва аслиҳаву муҳимоти артиши Амрикоро интиқол медод. Гуфта мешавад, ки Буд дар Афғонистон аслиҳаро ҳам ба Толибон ва ҳам ба Эътилофи Шимолӣ мефрӯхт. Миёни муштариёни вай президенти Либерия Чарлз Тейлор, гурӯҳҳои мухталифи ошубгари Конго, Муҳаммад Қазофӣ ва ҳар ду ҷониби даргир дар ҷанги шаҳрвандии Ангола буданд. Матбуоти ғарбӣ Будро дар фурӯши аслиҳа ба Алқоида ва Ҳизбуллоҳи Лубнон дар соли 2006 низ муттаҳам карда буд. Дар яке аз мусоҳибаҳояш Виктор Буд иқрор карда буд, ки ҳавопаймоҳои ӯ дар миёнаҳои солҳои 1990 ба Афғонистон аслиҳа интиқол медоданд, аммо танҳо ба нерӯҳои ҳукумат, на ба Толибон. Буд инчунин ҳар гуна робитаашро бо Алқоида қатъиян рад мекунад. Таҳлилгарон бар ин ақиданд, ки агар Будро ба Амрико истирдод кунанд, барои Вашингтон ин пирӯзии бузурге хоҳад буд, чунки дар ин сурат онҳо имкон пайдо хоҳанд кард дар бораи истихбороти Русия ва гурӯҳҳои ошубгари дунё маълумоти гаронбаҳо ба даст оранд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Нью-Йорк.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوانده ارجمند با این شماره به ما یک زنگ یا که اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. در ادامه برنامه باشد از افغانستان میگیم. دولت اسپانیا میگوید که یک پلیس تمرینگری افغان دیروز بالای مربیانش تیرک شده و دو پلیس اسپانی و همچنین ترجمان اسپانی آنها را به هلاکت رسانده است. مقامات افغانستان اما میگن این مرد مسلح در پای جنجال در پایگاه تیمی بازسازی اسپانیا در ولایت شمال غربی بادغیس از سوی نیروهای اسپانی کشته شد.
در هر صورت کیوم است به مجردی پهن شدن خبر این تیراندازی صدها ساکن قلعینا و مرکز ولایت بادغیس به نشان اعتراض در روبروی پایگاه اسپانیا گردی هم آمدن شاهدا میگویند برخی از دیوار پایگاه عبور کرده علیه یک ساختمان داخلی آن آتش گشادند. به گفته یک شاهد در نتیجه آتش جوابی نیروهای اسپانیا چند تن از اعتراضگران هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
مقامات امنیتی افغانستان برای سرکوب کردن به نظامی ها در ولایت بادغیس واقع در شمال و غرب کشور سفر بر شدند. وضع در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس بعد از حادثه تیراندازی میان یک کارمند نوخط پلیس افغان و نظامیان اسپانی متشنج شد. حکومت اسپانیا امروز تایید کرد که دو کارمند پلیس کشور و ترجمانی آنها در پایگاه نظامی در قلعه نو از تیر پلیس افغان کشته شدند. عبدالغنی صابری معاون رئیس ولایت بادغیس درباره این حادثه به رادیوی افغانستانی آزاد گفت:
یک نفر به نام غلام صفی که این هم درشی پلیس داشته و زمین پلیس بوده، دریور بوده، او همراه خود سلا برده بوده در همین میل سلا که شما مسلمه یا اینو این آدم سری از کاریایی ها فیر کرده که سه نفر از اینا زخمی ها کشته شده، بالاخره اونا باز این را زدن کشتن.
عبدالغنی صابری حد میزند که کارمند نوخط پلیس شاید با طالبان رابطه داشت و محض به خاطر حمله به نیروهای بین‌المللی با سلاح وارد پایگاه نظامیان اسپانیا شده است. او میافزاید مقامات بادغیس طالبان را در آن گمان بر میخوانند که کارمند پلیس را برای تهیه دسیسه به حمله در این پایگاه تحریک دادند. خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد اطلاع داد که بعد از این حادثه در کنار پایگاه نظامیان اسپانیا مردم زیادی جمع آمده تلاش حمله به پایگاه کردند و حتی یک بخشی آن را با آتش کشیدند. یک شاهد حادثه به رادیوی آزادی گفت که نظامیان اسپانیا سوی تظاهرگران تیر انداخته چند نفر را مجروح کردند و اما حکومت اسپانیا خبری تلاش حمله به پایگاه را رد کرد. با گفته منصبداران این کشور، تظاهرگران می‌خواستند که جسد افغانی کشته شده را با آنها دهند و طلب می‌کردند که به دادرس اجازه ورود به پایگاه برای تحقیق حادثه داده شود. با گفته عبدالغنی صابری، بعداً نمایشگران وارد بنای حکومت در قلعه نو شدند و از مقامات محلی تقاضا نمودند که ارتش و پلیس را برای دفاع از مردم محلی سفربر نمایند. عبدالله خیردمند دورانی، رئیس یکی از اداره‌های حکومت ولایت بادغیس با رادیوی آزادی گفت که تظاهرگران چند تیر را شکستند و وارد دفتر کاری والی شدند. با گفته دورانی، عین حال آرام کردن اعتراضگران خیلی هم مشکل است. و اما بعداً عبدالغنی صابری، معاون رئیس بادغیس با رادیوی آزادی اطلاع داد که ارتش و پلیس بنای حکومت را تحت نظارت قرار دادند.
ماجرا در بادغیس در پایگاه نیروهای اسپانیا که باعث هلاکت یک پلیس افغان و سه اسپانی شده شنانده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعتی برنامه ما شما از بالا رفتن نرخ آرد در تاجیکستان، هلاکت 6 نفر بر اثر سنگریز در بدخشان و هم از کنده شدن مجسمه 12 متری ترکمنباشی در اشخاباد خواهیم گفت، اما این همه بعد از یک ترانه. های تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیمان از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه مجله بامدادی ادامه موضوع های تاجیکستان، در حالی که قیمت گندم در بازارهای جهانی بالا رفته است، دولت تاجیکستان تصمیم دارد یک مقدار قلعه جمع آورده مردم را خریده آرد کند. به گفته مقامات اداره دولتی قلعه تاجیک، اگرچه روسیه صادرات آرد و گندم را موقتا منع کرده است، تاجیکستان می تواند این کمبود را از حساب قزاقستان جبران کند. با این حال نرخ آرد و گندم در بازارهای تاجیکستان همواره بالا می رود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
شهرداری شهری دوشنبه برای از 90 سومانی مقرر شده زیاد فروختن آرد رئیس بازار قره‌بالا را از مقامش برکنار کرد و دیگر رئیسان بازارهای شهر را دوباره آگاه کرد که قیمت آرد را در طول ماه رمضان بالا نبرند. این در حالی است که تا پایان ماه رمضان دو هفته باقی مانده است و سوال مطروح این است که پس از ماه رمضان قیمت مواد غذایی در بازارها را چه انتظار است. روسیه به دلیل عواقب خشکسالی صادرات غله به بازارهای جهانی را موقتاً منع کرده است. با گفته ای تقای مراد شریپوف رئیس کارخانه دولتی غله تاجیکستان، معنی صادرات غله از سوی روسیه مایه نگرانی تاجیکستان نیست، زیرا ما از روسیه آرد کم وارد میکنیم و این مقداری کم را میتوان از حساب واردات از قزاقستان جبران کرد. تقای مراد شریپوف افزود:
چونکه ما نو سپتامبر اوس جمعوری حاصل وای سر میشوه قزاقستان دا وجدا صاحب کارای ما هم زمین گرفته آرنده گرفته چشت کردگان هم گندموشون میبرن هم زاود اجدا داشتگی هم وجدا زمین گرفته آرنده کار کردیان.
با گفته رئیس اداره دولتی غله تاجیکستان در حال حاضر اهالی تاجیکستان بر اساس آژانس آمار دولت 7 میلیون 616 هزار نفر است و تاجیکستان با 1 میلیون 43 هزار تن آرد و یا که معادل 1 میلیون 229 هزار تن گندم نیاز دارد. با گفته همین منبع در سال برای هر یک خورنده در تاجیکستان 137 کیلوگرم محصولات نانی ضرور است. این در حالی است که دولت تاجیکستان قرار کرده است در سال جاری حدود 20 هزار تن غله از مردم بخرد. تقای مراد شریپوف رئیس اداره دولتی غله در تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
مردم گندم زیادشه اول خودش را ذخیره میکنه زیادشه میفروشن اول همه میل کمینات من خراسان من هم دینا سفری کوری پرزیدنت کردی من رفته بودم اونجا آسیاب کشودن تر بنده همو خودی انا بود آسیابی که نو کشودن گندم محلیه گرفته کار کرد سودا 87 سومانی میشه 32 میشه 90 سومانی فروخ سودا دوستم پول سویت و بار خوشه مون سودا 90 سومانی فروخ سودا برآورده.
این در حالی است که دولت امسال حاصل 917 هزار تن گندم را انتظار دارد، ولی با گفته محمدی اورمانوف از وزارت کشاورزی تاجیکستان حاصل امسال در قیاس با سال گذشته کمتر است. جناب اورمانوف افزود:
دینا از میدان یعنی 333100 هکتار غله دانگی ها تاگی 600 هزار تن حاصل جمع آوری کرده شد. از همین حاصل غون کرده شده از اون جمله گندمش گندم 510 هزار تن اول خیلی اول خیلی نداره دیدن اول سال گذشته همین وقت با تاگی 540 هزار تن بود گای 30 هزار تن کمتر نسبت سال گذشته جمع آوری شده است.
با گفته کارشناسان اگر ما امسال توانیم حدود 750 هزار تن گندم به دست بیاریم، در آن صورت باید همین مقدار غله دیگر را از خارج وارد کنیم. این در حالی است که در روسیه جز آرد قیمت دیگر انواع غله دانگی و لوبیایی از قبیل گرچکا، لوبیا، ماش و غیره نیز بالا رفته است. تاجیکستان مقدار زیادی این انواع را از روسیه وارد میکرد. برای مثال حالا 1 کیلوگرم ماش در بازار جمهوری از 6 سومانی تا 13 سومانی بالا رفته است. با این دلیل برخی از کارشناسان بالا رفتن قیمت آرد و گندم و دیگر انواع غله دانگی و لوبیایی پس از ماه رمضان در تاجیکستان را ممکن می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همواره بالا رفتن نرخ محصولات غلدانه و لوبیایی در بازارهای تاجیکستان و اکنون یک خبر ناخوش که از ولایت بدخشان رسید. در یکی از راه‌های این ولایت بر اثر سنگریزه 6 نفر جان باختند و این حادثه در ناحیه روشان اتفاق افتاده. یک ماشین مسافربر بر اثر سنگریزه به دریای پنج رفته است. تنها یک مسافر این ماشین که از اهل افغانستان بوده است توانسته که از این سانحه جان سالم به در برد. تفصیلات دیگر از خبرنگار آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال.
سنگریز در بدخشان جون 6 کس رو گرفت. در محل وزنفت نوروشون 180 کیلومتری مسیر خورق دوشنبه اوتوموبیل سبکرف برود 5 افتاده 6 نفر عملون آن الو گردیدند. با گفته سخنگوی روسد کروی داخلی بدخشان مزروب دروبوف، افتماشین در نتیجه برخوردن سنگ با چرخ اون از روح بیرون شده با اوب افتود است و جستجوی جسد مسافران وروننده که همگی ساکنون نوعیه اشکوشن بوده از مسافر دوشنبه داشتند ادامه دارد.
هنگام حرکت افتماشین تمغه خوندوی رقم دولتیش AS-279-7-02 تحت اداره شهروند دولت بیکو عثمان پیشنبیویچ ساکین قشلاق ورنگ نویه شکوشیم در رای موشنگرد خورق دوشنبه در کلومتر 180 از بالای تیپه وزنو با پویان سنگ کلون فرامد و با افتماشین نامبرده برخورد که در نتیجه افتماشین مسکو از بلندی 20 متر به درون دریای پنج چپه شده غرق شد. در نتیجه خود راننده و پنج نفر مسافران داخل ماشینه در داخل دریای پنج غرق گردیدند و تا حالا جسدشون دریافت نشده است.
با اطلاع مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت، اما یک نفر شهروند افغانستان عامل نفت ماشینه که از گذرگاه مرزی شکوشم گذشته به مرکز جمهوری میرفت، انگام اودسه فرصت یافته است که خود را به بیرون آورد و جان به سلامت برده است. با گفته مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی، طی سال روان برای دومین بار است که لغزش سنگ و کندشوی کوپورا منجر به هلاکت مسافران در جاده ای بدخشان شده است. گفته میشود که چندی قبل در محل خواب ربات نای درواز کندشوی کوپورا افتماشین سبکروی را که از دوشنبه به نوعی ونج برفت با دریا اندخته 8 نفر سرنشین آن علاق شدند. موین سردار اداره را اوی بدخشان دلشاد بی قزم بیکف میگوید تعدید امیشگی ترماسیل و سنگریز مسافران را در جاده اوی بدخشان امیشه دنبولگی رستند.
در بدخشان 2690 کلومتر را مسکو این قریب 60 فویز این در خطرنوک و از اوفت طبیعی دو 450 سمونی برای تعمیر اساسی جدو کردن نیم ساله برای بخطری کردن را علومت را
با گفته مسئولین اداره رای بدخشان به خاطر جلوگیری از خطرات طبیعی تنها در مسافه یک چند کیلومتر رای خورغوش در دوران سابق شوروی انشاءات محافظتی پوشیده ساخته شده بنیاد شبیان او خراجات زیاد را طلب میکند. مسئول اداره رای بدخشان گفت که طی سالهای اخیر انشاءات پیشگیری کننده خطرات آفات طبیعی در قطعه رای زغر درواز ساخته شدند. در همین حال از آغاز سال تا به حال در جاده بدخشان بر اثر صدمه نقلیاتی 12 نفر جانشان را از دست داده 33 کس جراحت برداشتند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خورغ.
می خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
صفحه ویژه خبرنگاری مردمی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tg. اما در ادامه برنامه از ترکمنستان. در این کشور امروز ها بحث روی شیوه مناسبت به میراث است که از رهبری سابقش سفرمراد نیازوف ملخب به ترکمن باشی به جای مانده است.
دیروز بالاخره مجسمه 12 متری ترکمنباشی را از قلعه ارک بی‌طرفی یک یادگاری 75 متری محتشم در مرکز اشخابات کندند. گفته می‌شد که ارک بی‌طرفی را تا 20 متری دیگر بلندتر خواهند کرد، ولی جای هیکل نیازوف را در آنجا در قلعه، یعنی در قلعه ارک، نشانه‌های 5 قبیله ترکمن و هم پرچم و نشان ملی ترکمنستان خواهند گرفت. در واقع شنونده‌های گرامی، این تنها اقدام رهبری نوی ترکمنستان قربانقلی بردمحمدوف جهت رفتن نشانه‌های شخصپرستی رایج در دوران پیشگذشته‌اش ترکمنباشی نیست. قبلا نیز نامی روزهای هفته و ماه را که نیازوف برخیش را حتی به نامی پیوندان خود گذاشته بود تغییر دادن و به همان نامهای قدیمشان برگشتند.
ولی که عمر سوال این است که آیا هدف از بین بردن شخص پرستی است و یا بردمحمدوف با این شیوه میدان را برای پرستیش شخصی خود خالی میکند؟ در این باره گفتگوی داشتم با طاهری شیرمحمدی، تحلیلگر مسائل ترکمنستان در آلمان.
ببینید، نیازوف نوعی جایگزینی برای ایدولوژی زمان شوروی در ترکمنستان به وجود آورد. یعنی با کتاب روحنامه‌ای که نوشت سعی کرد که اون خلأ ایدولوژیک را که در بین ترکمن‌ها به وجود اومده بود پر بکنه. پس از مرگ نیازوف این خلأ توسط رئیس جمهور جدید پر نشد، بلکه این ایدولوژی که نیازوف ترویج کرده بود همچنان به قوت خود باقی موند. از یک سوی تغییر اسامی روزهای هفته و ماه‌ها انجام گرفت. کلا در ترکمنستان اسامی ماه‌ها تغییر پیدا کرد. یعنی اون اسامی که در زمان شوروی بود، یعنی اسامی میلادی ما داشتیم، به جاش اسامی ترکمنی گذاشته شد و نام نیازوف و خانواده نیازوف نامگذاری شد بر اساس به اصطلاح ماه‌های هفته و همچنین روزها. مثلا ما یکی از ماه‌ها رو به اسم مادر سفرمراد نیازوف داشتیم، یا یکی از ماه‌های دیگر رو به اسم مشاهیر ترکمن نامگذاری شده بود. کلا این نوع نامگذاری‌ها برای مردم نوعی بیگانگی بود. یعنی این تغییرات به نوعی کیش شخصیت نیازوف رو بیان میکرد و با درگذشت نیازوف این یکی از مسائل مهمی بود که در مقابل رئیس جمهور جدید قرار داشت و یکی از نخستین کارهایی که رئیس جمهور جدید کرد تغییر اسامی روزها و ماها بود و خیلی این رو به عنوان مبارزه با کیش شخصیت در ترکمنستان ارزیابی کردند. ولی این ارزیابی درست‌تر میشد اگر کتاب روحنامه رو به شکلی انتقاد ازش میکردن و این کتاب روحنامه در مدارس ترکمنستان و در مدارس عالی ترکمنستان از جمله دانشگاه ترکمنستان تدریس داده نمیشد. ما حتی بعد از مرگ نیازوف هم مراکز روحنامه رو دیدیم که در ترکمنستان دایر شدن و حتی هنوز هم آموزگاران زیادی هستند که بر اساس روحنامه، اصول روحنامه در مدارس تدریس میکنن. دانش آموزان ترکمن هنوز هم روحنامه رو یاد میگیرن، یعنی روحنامه است که روح جامعه رو هنوز پس از وفات ترکمن باشی مشخص میکنه و تقویت میکنه.
یعنی روحنامه حکیس که شبه ترکمن باشی هنوز هم بر فضای ترکمنستان میگردد. اما دلیل چی است که در فرضیه نوی برج نیترالیتت که دوباره در یک کنار اشخابات گذاشته خواهد شد مجسمه ترکمن باشی رو جا نخواهند داد؟
یکی از دلایلی که مثلا این برداشته شد اینه که برخی از کارشناسان یعنی معتقدن قرآن‌قلی بردی محمدوف شخصیت خودش رو در ترکمنستان میخواد برجسته بکنه و برخی از اقداماتی که تا به حال انجام گرفته، مثلا قسم خوردن به نام نیازوف رو از کتاب‌های درسی برداشت و این رو خیلی از کارشناسان نوعی جایگزین کردن خود رئیس جمهور جدید به جای رئیس جمهور قدیم بود، از جمله این که به جای تصاویر رئیس جمهور قدیم عکس‌ها و تصاویر رئیس جمهور جدید گذاشته شد. از سوی دیگه برخی از کارشناسان غربی معتقدن که به هر حال ترکمنستان و رئیس جمهور جدید اون یک نوع سیگنال‌های رو باید به غرب بده، به آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که نیاز شدیدی به گاز ترکمنستان دارن. این کشورها زمانی حاضرن در ترکمنستان سرمایه گذاری بکنن و گاز ترکمنستان رو خریداری بکنن که نوعی تغییر و تحول و اصلاحات رو در ترکمنستان شاهدش باشن، که تا به حال هر گونه اقدامی که از سوی قربان‌قلی بردی محمدوف انجام گرفت، یعنی حتی کوچکترین اقدامی که انجام گرفته در کشورهای غربی و حتی از طرف آمریکا استقبال شدیدی شده، بدون اینکه توجه بشه که آیا واقعا این اصلاحاتی که انجام گرفته اصلاحات اساسی و جدی هست یا خیر، و بدون اینکه به این فکر کنن که آیا برداشته شدن یک مجسمه، برداشته شدن یک تصویر به معنای دموکراسی.
یک جان سپاس طاهر شیر محمدی بود، تحلیلگر مسائل ترکمنستان که با رادیو آزادی از آلمان و پیرامونی شیوه های برخورد با شخص پرستی در ترکمنستان صحبت میکرد. ولی کمر فکر میکنم سرنوشت پرستش شخص ترکمن باشی باید برای باقی رهبران آسیای مرکزی که در اینجا از او کمی ندارند سبق آموزنده و یک درس عبرت شود.
البته مرزو، ولی مشکل اصلی همین است که چون این طایفه رهبران خودکامه از گذشته اصلا سبق نمیگیرند.
دقیقا چون این است. و شنونده عزیز، اینجا میرسیم به پایانی مجله بامدادی پنجشنبه 26 آگوست که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان از گفتگوهای روزانه رادیو آزادی در محوره یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیو آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری زنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما در اینجا من کیومر سیتو که شما را در مجله بامدادی از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاقی همکارم در پراگ میرزای سلیمپور با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی، روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
بی تو شبای من سهر شد، غم و درد پشت سر شد، راه من و تو دیگر شد. در دلم غم بیشتر شد، آه و افغان بی سمر شد، راه من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد،
من دیگر از عشق میترسم، پس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری، پس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری.
دیگر از این